سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی با فشرده خبرهای مهم با شما هستم. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته که افغانستان شاهد جدیدترین بحران حقوق زنان در سطح جهان است. در این گزارش که دیروز منتشر شد آمده است که طالبان حق آموزش، کار، ورزش، اعتراض، مراقبت‌های صحی، حق زندگی آری از خشونت، مشارکت سیاسی و موسیقی را از زنان گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تازگی گفته که هبت الله اخندزاده، رهبر طالبان، در دیدار با والیان گفته که تمامی حقوق شرعی زنان رعایت شود. رعایت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان از شرط‌های اساسی جهان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. مردان مسلح ناشناس یک روحانی با نفوذ را در ولسوالی خاص کنر ولایت کنر کشتند. مولوی محمد اسرائیل حنفی، امام مسجد جامع قریه صاحبزادگان در این ولسوالی بود. اقارب مولوی حنفی بر رادیو آزادی گفتند که او شام دیروز هنگام برگشت از مسجد به سوی خانه هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. مسئولیت این قتل را تا حالا کسی یا گروه نپذیرفته است. اردوی پاکستان میگوید که دست کم 6 جنگجوی مسلح دیشب در جریان عملیات نظامی در ولایت نارام ایالت بلوچستان کشته شدند. در اعلامیه اردو که امروز نشر شد گفته شده که عملیات پس از آن راه‌اندازی شد که از حضور یک گروه جنگجویان موترسایکل سوار در مناطق بین کیچ و پنجگور خبر داده شد. ایالت بلوچستان از سال 2014 صحنه شورش سطح پایین بوده. جدایی طلبان بلوچ در آنجا برای استقلال خود مبارزه می کنند. وزارت دفاع بریتانیا گفته مقاماتی که از سوی روسیه در قلمرو تازه اشغال شده در جنوب اوکراین مقرر شدند زیر فشار فزاینده مسکوند و احتمالاً برای راه اندازی همه‌پرسی در مورد پیوستن به روسیه در آخر امسال آمادگی می‌گیرند. این وزارت امروز در مجموعه خبری استخباراتیش این موضوع را ابراز کرد. اداره نظامی مقرر شده از سوی مسکو در ساعات اطراف شهر اشغال شده خرسون اوکراین ماه گذشته گفت که برای راه اندازی همه پرسی در مورد یک جا شدن با روسیه آمادگی می گیرد. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که شلیک راکت بر یک زندان در منطقه شرقی دونتسک اوکراین که سربازان اوکراین زندانی هستند جنایت قصدی جنگی روسیه است که بیش از 50 تن کشته شدند. اوکراین دیروز گفت که اداره های امنیتی اش از سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستند که تیم های حقیقت یاب را برای تحقیق در مورد قتل زندانیان جنگ فوراً به محل بفرستند. پنج و سه دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، انتظار دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی در پیوند به وضعیت زنان در افغانستان.
پاسخ جهان باید بیش از اظهار نگرانی عمیق باشد. ما به برنامه مشخص و گام‌های مشخص نیاز داریم.
امید تازه به دختران محروم از آموزش. در هرات زمینه نقاشی به دانش آموزان دختر فراهم شده.
با هنر مبارزه میکنیم با این محدودیت ها و در خانه نمیشینیم و چیزی که اونا میخواین را قبول نداریم.
سرازیر شدن سیلاب های تازه مرگبار در ایران، آخرین آمار چیست؟
تا این لحظه آمار رسمی تعداد قربانیان سیل های دو روز اخیر در مناطق مختلف ایران 56 نفر اعلام شده.
پیام های شما:
حق به اقدار نمی رسد. اگر معلول بشر است باید ملل متحد غم معلولین را بخورد.
هوای تازه و ورزش، دو برنامه هفتوار هم پخش خواهد شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم با من ژکفر احمدی. خوش آمده طوره که در خبرها هم گفتیم در گزارش دیروز دیدبان حقوق بشر گفته شده که افغانستان شاهد جدیدترین بحران حقوق زنان در سطح جهان است. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان در صحبت با رادیو آزادی از اعضای جامعه جهانی خواسته که به جای ابراز تأسف اقدامات عملی چون وضع ممنوعیت بر سفر رهبران طالبان وضع کنند. بیایید بیشتر در این مورد از همکارم بشنویم.
این گونه روند که پیش میره ما هیچ امیدی به این نداریم که مکتب ها باز شود.
سمیه دانش آموز صنف 12 هم در یکی از مکاتب دختران پای تخت است. او در آخرین سال تحصیلیش از آموزش محروم ماند و به رادیو آزادی میگوید در حالی که امسال باید در کنکور اشتراک میکرد اما طالبان برایش اجازه ختم دوره لیسه مکتب را ندادند.
مکتب را برای دخترها بسته کردند و متاسفانه اگر این گونه روند پیش بره و خیلی دشواری ها را در جامعه بار میاره و این خیلی نگران کننده است و این گونه روند که پیش میره ما هیچ امیدی به این نداریم که مکتب ها باز شود و شاید هم اصلا مکتب ها باز نشد.
وضعیت زنان در افغانستان پس از حاکمیت طالبان واکنش های گسترده سازمان های جهانی حقوق بشری را به دنبال داشته است. به تازگی دیدبان حقوق بشر دیروز در گزارش گفته است وضعیت افغانستان جدیدترین بحران حقوق زنان در جهان است. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان این وضعیت را جدیدترین بحران حقوق زنان پس از دور اول حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی می‌داند.
پاسخ جهان باید بیش از اظهار نگرانی عمیق باشد. ما به برنامه مشخص و گام‌های مشخص نیاز داریم، از جمله نظارت شدید سازمان ملل بر وضعیت، جوابگویی و اقدامات عملی مانند ممنوعیت سفر رهبران طالبان که در بدترین سوء استفاده ها نقش دارند و ما حالا به آن نیاز داریم.
به نوشته دیدبان حقوق بشر، آموزش تنها حق تحت خطر زنان زیر حاکمیت طالبان نیست. طالبان حق کار، مراقبت‌های بهداشتی، حق زندگی عاری از خشونت، مشارکت سیاسی، اعتراض، حق ورزش و موسیقی را نیز از زنان گرفتند. این سازمان همچنان تاکید کرده که همه این حقوق زمان مؤثر است که زنان بتوانند آزادانه از خانه بیرون شوند و در اجتماع مشارکت داشته باشند و با وضع محدودیت برگشت و گذار بدون محرم زنان در جامعه دسترسی به دیگر حقوق زنان دشوار است. طالبان به تازگی درباره این گزارش دیدبان حقوق بشر به پرسش‌های ما پاسخ ندادند، اما پیش از این همواره گفتند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام محفوظ است، اما در این باره نیز راهکار روشنی به دست ندادند. با همه این واکنش‌ها و اعلامیه‌های جهانی اما تاکنون هیچ تغییری در موضع طالبان در برابر آزادی و حقوق زنان به وجود نیامده. آنان همچنان بر تصامیم خود مبنی بر محدودیت زنان از حقوق اولیه‌شان از جمله آموزش، کار و حق گشت و گذار پافشاری دارند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از متقاضیان پاسپورت افغانستان از مشکلات در روند توزیع آن شکایت دارند. آنان ادعا می کنند که روند توزیع پاسپورت در ولایات کاملا متوقف است و ازدحام در کابل هم زمینه برای فساد و کاروبار کمیشن کاران را برابر کرده. مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان میپذیرند که این روند در ولایات متوقف است، اما میگویند در کابل طی مراحل اسناد پاسپورت به گونه آنلاین و حضوری به گونه عادی جریان دارد. از همکارم بیشتر میشنویم.
په لومړی وختونو کې خود به اعلان وکړ چې پاسپورتونه په ولایت کې توزیع بند شول او نور به د ریزي د مخې پاسپورت نه کم کیږي، نور به دوی ډیټابیس فعال کی.
میگوید شش ماه چشم انتظار پاسپورت فرزندش است، اما تا هنوز این سند قانونی حقوقی را به دست نیاورده. این فرد باشنده ولایت ننگرهار است و نمیخواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، اما در مورد مشکلات این روند به رادیو آزادی گفت:
کوم لینک چې دوی خبر کړی دی یا پخوانی لینک ته
لینک کې آنان از طرف وزارت داخله نشر کردند که هر کس به خاطر پاسپورت در آن ثبت نام کند او هم کار نمیکند و در آن ایرور نمیکند. نوشته می شود. در کابل هم که میشنکاران بسیار پول می گیرند، من توان دادن آن پول را ندارم.
این فرد ادعا می کند که کمیشنکاران در کابل اکنون حتی تا $1,000 درخواست می کنند. در همین حال یک تن از باشندگان هرات هم که نمیخواهد در گزارش نامش گرفته شود یا صدایش نشر گردد به رادیو آزادی میگوید از مدت زیادی به این طرف توزیع پاسپورت در هرات متوقف شده و گرفتن و تمدید کردن پاسپورت در کابل هم برایشان پرهزینه و دشوار تمام میشود. این در حالی است که مسئولان ریاست پاسپورت به رهبری طالبان هم متوقف بودن روند توزیع پاسپورت در ولایات را میپذیرند. آنان میگویند به خاطر بهتر انجام شدن این روند راهکاری را میسازند که پس از آن توزیع پاسپورت در دوباره آغاز خواهد شد. نورالله پتمن سخنگوی این ریاست در گفتگو با رادیو آزادی موجودیت فساد را رد کرد، اما میگوید این روند در کابل جریان دارد.
کابل که دی پاسپورتونو دیویش لڑه روان ده نرمال دول سر
توزیع پاسپورت ها در کابل به گونه نرمال جریان دارد. ما روزانه در کنار 2000 فرم آنلاین با گونه حضوری برای بازیکنان ملی، تجار ملی، بیماران و کسانی که میخواهند حج بروند پاسپورت میدهیم.
د حج لپاره سیارت تزی دوی ته موږ پاسپورتونه ورکو او دا لړې نورمال ډول سره په مخزي.
آقای پتمن میگوید کسانی که به گونه آنلاین ثبت نام میکنند زمان توزیع پاسپورت مشخص نیست. به گفته وی ناوخت ثبت نام کردند و با گذشت زمان با آنان هم نوبت میرسد. هرچند مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان در مورد متوقف بودن روند توزیع پاسپورت در ولایات مشخصا چیزی نمیگویند، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این چهارمین باری است که روند توزیع پاسپورت در ولایات متوقف می شود. این در حالی است که شماری از افغانان به دلیل نبود خدمات و امکانات کافی صحی در داخل کشور در پهلوی انتقال بیمارانشان به کشورهای همسایه تلاش می کنند بیرون از کشور بروند که بیشتر آنان نیاز به گرفتن پاسپورت دارند.
مقام ها در ایران امروز گفتند که شمار تلفات ناشی از طوفان، لغزش و زمین و سیلاب در این کشور به ده‌ها تن رسیده. رسانه های ایران به نقل از سخنگوی اداره هلال احمر گزارش داده که ده‌ها نفر در تهران پایتخت ایران و 4 ولایت این کشور هنوز ناپدیدند. پیش بینی می شود که ایران گواه باران بیشتر خواهد بود. سید سمی عباس از قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا پرسیده که آخرین آمار تلفات چیست؟
تا این لحظه آمار رسمی تعداد قربانیان سیل‌های دو روز اخیر در مناطق مختلف ایران 56 نفر اعلام شده و ده‌ها نفر مصدوم شدن، زخمی شدن بر اثر سیل و صدها نفر هم هنوز مفقود هستند در شهرها و روستاهای مختلف. معلوم نیست که چند نفر زیر آوار که ساختمان‌هایی که فرو ریخته هستند و بعضی جاده‌ها، راه‌ها بسته شده به ویژه در روستاها و امکان دسترسی به اونها نیست و کمک به سیل‌زدگان نیست در این مناطق.
کدام مناطق ایران بیشتر آسیب دیده؟
مناطق اطراف تهران به ویژه امامزاده داوود که اولین منطقه بود که سیل در اون بیشتر جاری شد و اولین قربانیان سیل در اونجا بودن که بیش از 10 نفر بود، اون هم امروز اعلام شد دلیلش بسته شدن راه‌های تخلیه آب بود که سیل به امامزاده داوود رسید و جمعیتی که در درون ساختمان بودن بیشترشون حتی زنان و کودکان کشته شدن. بعد دیروز روز جمعه هم شهر تاریخی یزد کاملا بسته شد، رفت آمد ممنوع شد در این شهر به خاطر سیل و چندین بنای تاریخی یزد هم تخریب شده تا اونجایی که ما اطلاع داریم.
شما تنها درباره سیلاب ها سخن گفتین، در رسانه ها درباره طوفان ها هم گفته میشه.
طوفان ها هم اضافه شده به سیل، برای اینکه اولین طوفانی که اومده بود، ما همیشه در ایران طوفان از جنوب داشتیم، ولی این طوفان و همراه شده به باران هایی که در 3-4 روز اخیر حداقل در نصف ایران باریدن گرفته و طوفان شن ما داشتیم، طوفان مانسون که الان میگن که وارد ایران هم شده و عدم آمادگی دولت و حکومت ایران برای مقابله با چنین سیلی باعث شده که 100,000 نفر از مردم تحت تأثیر سیل قرار بگیرن و طبق پیشبینی هواشناسی ایران در چند روز آینده هم این وضعیت ادامه خواهد داشت.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردو اوکراین میگوید که ده ها سرباز روس را در جریان درگیری در منطقه خرسون این کشور کشته است. با گزارش رویترز، اردو اوکراین گفته که در این درگیری دو دیپوی مهمات را نیز تخریب کرده. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های اوکراینی گزارش داده که در جریان درگیری در خرسون بیش از 100 سرباز روسی روز جمعه کشته شدند و 7 تانک تخریب شده است. خرسون اولین شهر بزرگ در جنوب اوکراین است که آن را روسیه در جریان تهاجمش بر اوکراین تصرف کرد. فرماندهی نظامی در جنوب اوکراین گفته که جریان رفت و آمد ریل به خرسون بر فراز دریای دنیپر قطع شده است. با این کار احتمالاً رای اکمالات نیروهای روسی مستقر در حاشیه غربی دریا از طریق شبه جزیره کریمیا نیز قطع شده. نیروهای اوکراینی در هفته‌های اخیر 3 پل را بر فراز دریای دنیپر با راکت‌های دوربرد هدف قرار داده که بر اساس ارزیابی مقام‌های دفاعی بریتانیا، نظامیان روسی مستقر در کرانه غربی دریا را به شدت آسیب پذیر کرده است. وزارت دفاع بریتانیا امروز گفت مقاماتی که در قلمروهای تازه اشغال شده در جنوب اوکراین از سوی روسیه گماشته شدند با فشارهای فزاینده از جانب مسکو روبروستند و آنها احتمالاً برای برگزاری همه‌پرسی در زمینه الحاق این مناطق با روسیه در پایان امسال آمادگی می‌گیرند. گزارش استخباراتی وزارت دفاع بریتانیا نشان می‌دهد که مقام‌های محلی احتمالاً مردم را مجبور می‌کنند تا معلومات شخصی خود را شریک سازند تا از آن در تنظیم فهرست رای‌دهی استفاده کنند. اداره نظامی که توسط روسیه ایجاد شده و مناطق اطراف شهر خرسون را اداره می‌کند، ماه گذشته گفت برای همه‌پرسی درباره پیوستن با روسیه آمادگی می‌گیرد. خرسون یک بندر مهم در بحیره سیاه از اوایل ماه مارس در کنترل روسیه است. روسیه در سال 2014 به دنبال همه‌پرسی مورد مناقشه شبه جزیره کریمیای اوکراین را به طور غیرقانونی به خاکش وصل کرد. بر اساس اعلام مسکو، نزدیک 97% رای‌دهندگان از پیوستن کریمیا با روسیه حمایت کردند، اما خیلی گمان می‌رود که در نتیجه همه‌پرسی دستکاری شده بود.
حالا هم خبرهای ورزشی را به شما داریم.
روز گذشته مسابقات مبارزات آزاد توسط سازمان UFC در کابل برگزار شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که این مسابقات مبارزه های آزاد بین 28 ورزشکار از 9 ولایت به مدت یک روز در کابل برگزار شد. با گزارش این ریاست، احسان الله جنگجو بازیکن ولایت لوگر با بازی خوب مقام اول را کسب کرد. بر اساس اطلاعات ریاست تربیت بدنی و ورزش، جنگجو در وزن 58 کیلوگرم رقیب قابلی خود را شکست داد و مقام اول را به نام خود ثبت کرد. هدف از برگزاری این مسابقات تشویق جوانان به ورزش گفته شده است. مسابقات ویشو بین ورزشکاران 5 ولایت در ولایت لوگر برگزار شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که این مسابقات دیروز در ولایت لوگر بین ورزشکاران ولایات پکتیا، خوست، میدان وردک و پکتیکا برگزار شد. بر اساس معلومات این ریاست، در این مسابقات یک روزه 50 ورزشکار از 5 ولایت کشور شرکت داشتند. ولایت لوگر در این مسابقات ویشو با کسب 13 مدال و جام قهرمانی مقام اول را به خود اختصاص داد. هدف از برگزاری این مسابقات ترویج این ورزش عنوان شده است. و امروز بازی های بین المللی شطرنج در هند آغاز شد. این بازی ها از 3 ماه جولای از ساعت 3 به وقت هند در شهر چینای این کشور آغاز شده است. در نخستین بازی این مسابقات، افغانستان در مقابل کشور اروپایی مونتنگرو است که در دور اول استاد سید وهاب الدین میرزاد به مسافه کدریج دینیار می رود. این مسابقات که هر دو سال یک بار برگزار می شود، امسال بازیکنان از 188 کشور جهان در بخش مردان شرکت می کنند و افغانستان نیز جز این کشورها خواهد بود. این مسابقات در 10 آگوست به پایان می رسد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
حالا سر میزنیم به ولایت هرات، جایی که یک مرکز هنری به دختران محروم از آموزش امید تازه داده. این مرکز برای شماری از دانش آموزان دختر زمینه آموزش نقاشی را فراهم کرده. شاپور صابر گزارش میدهد.
بیست دختر دانش آموز در یکی از مناطق شهر هرات گرد یک میز کلان نشستند و نقاشی می کنند. در اطراف صنف نقاشی تابلوهای از چهره‌های زنان و مردان افغان آویزان شده. دختران دانش آموز بالاتر از صنف 6 برای نجات از خانه نشینی و فشارهای روانی ناشی از مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه از سوی حکومت طالبان به آموختن نقاشی روی آوردند. نزدیک به یک سال می شود که میلیون‌ها دختر افغان به مکتب نرفتند. لیلی آرمان 17 ساله دانش آموز صنف 12 یک از این دختران است. او دو ماه می شود که به این صنف نقاشی می آید و اکنون می تواند که چهره انسان و طبیعت را با نقاشی به تصویر بکشد. آرمان می گوید که پس از آمدن به صنف نقاشی فشارهای روانی به خاطر بسته شدن مکتبش کاهش یافته و بار دیگر به زندگی امیدوار شده است.
محدودیت ها خیلی زیاده، ولی ما با هنر مبارزه میکنیم با این محدودیت ها و میخواییم بگوییم که در خانه نمیشینیم و چیزی که اونا میخواین را قبول نداریم. ما میخواییم باید سبک و روش خود خود زندگی کنیم.
بسیاری از دختران با انگیزه بسیار بالا همروزه به این صنف نقاشی میآیند. اسماء 15 ساله دانش آموز صنف 10 یکی دیگر از این دختران است. او میگوید که 5 ماه میشود با آموختن نقاشی روی آورده.
هیچ وقت نمیخوایم در خانه باشیم، میخوایم هر کاری که دلم بخواهد امو اشتراک کنم و به غیر از این که مکتبا به روی ما بسته شد، در از وقتی که امارت اسلامی آمد میگه اصلا زن هیچ اصلا نباید در جامعه فعالیت داشته باشد و خودم میخوام یک از زنایی باشم که در جامعه فعالیت کنم برای وطن. خب
این صنف نقاشی برای دانش آموزان محروم از مکتب از سوی مرکز هنری فرهنگ در شهر هرات برگزار شده است. علی فرهنگ مسئول این مرکز هنری است که خود به دختران نقاشی آموزش می دهد. او یکی از نقاشان مطرح هرات است و بیش از یک دهه می شود مصروف فعالیت های هنری است. فرهنگ می گوید 70 دختر دانش آموز در تایم های مختلف در این مرکز هنری مصروف آموختن نقاشی هند. به گفته او با مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه شمار شاگردان صنف نقاشی روز به روز بیشتر می شود.
بعد از اینکه درهای مکتب برای دخترها بسته شد، دخترها بیشتر نقاشی را یک وسیله برای بروز احساسات و عواطف درونی خودشان دیدن و از این شرایط بحرانی فرصت برای خودشان ساختن.
طالبان پس از حاکم شدن دوباره در افغانستان دوره‌های لیسه و متوسطه مکتب‌های دخترانه را در سراسر افغانستان مسدود کردند. با وجود فشارهای بین‌المللی هنوز طالبان هیچ برنامه عملی برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه ندارند. با مسدود ماندن مکتب‌ها امید و آرزوی میلیون‌ها دختر افغان به یأس مبدل شده است. اما برخی از دختران مانند لیلی و اسما در خانه ننشسته و جای خالی صنف‌های مکتب را با صنف‌های آموزشی نقاشی پر کردند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
حالا در مورد طرح به شما میگوییم که مسئولان بنیاد آسیا آن را روی دست گرفتن. بر اساس این طرح مضامین آمادگی کنکور به شاگردان مکتب پیشکش می شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مسئولان بنیاد آسیا یا آسیا فاندیشن از ساخت یک اپلیکیشن خبر می دهند که آمادگی برای آزمون کنکور را در خانه ها ممکن می کند. عبدالله احمدزی مسئول این نهاد در افغانستان در حساب توییتر خود نوشته که اپ دسترسی دختران افغان با آموزش برای آماده سازی دانش آموزان به مضامین کنکوری که شامل فرم‌های کنکور، ویدیوها از صنف 10 تا 12 هم است رایگان می باشد. و همچنان نوشته که همه می توانند این اپ را روی موبایل های دارای سیستم اندروید نصب کنند. مسئولان بنیاد آسیا در حالی از ساخت این اپ خبر می دهند که حکومت طالبان در 11 ماه حاکمیتش در افغانستان دروازه های مکاتب را بر روی دختران بالاتر از سنف ششم بسته است. شماره از دختران بالاتر از سنف ششم اما از ایجاد این اپ ابراز خرسندی می کنند. آنان می گویند در شرایط فعلی افغانستان و محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان، اپ های اینچنینی می تواند برای تقویت داشته های علمیشان کمک کننده باشد. فرهناز و نسترن دو تن از دانش آموزان مکاتب بالاتر از سنف ششم در این مورد به رادیو آزادی گفتند. این دو دانش آموز صنف‌های 12 و 11 اما نگرانند که به دلیل بحران اقتصادی حاکم و بلند بودن هزینه‌های اینترنت همه دانش آموزان نتوانند از مزایای این چنین اپ‌ها نیز استفاده کنند. آسیا فاندیشن در حالی برای حمایت از آموزش در افغانستان دست به چنین ابتکاری زده که حکومت طالبان با وجود دادخواهی‌های داخلی و بیرون کشوری تصمیم خود برای بازگشایی دروازه‌های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را تاکنون تغییر نداده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
5:27 دقیقه به وقت افغانستان است. 5:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، صفی الله هستم از ولایت غزنی. پای میمونم برای رادیو آزادی. برادر تمام روز سر صدا و گپا باعث است که تیل ارزان شده. تقریبا من در تیل فروشی ولایت غزنی یک تون تیل بعد $300 پایین شده، اما در نرخی که فروش تانگا می باشد مردم از همی تانگای تیل در موتر در موترسایکل چیز تیل می لازه تقریبا لیتر 90 افغانیست. هیچ کنترول چیزی نیست از طرف شوروالی از طرف چیز در غزنی، بهای تیل بسیار بلند است.
سلام علیکم، وکیل گذر اجدار نمایندهش نیهنگ. تا دل درد نکند از چشم کور عشق نمی آید. این صدای یک ملول دردیده است که زندگی خود را در فقر و بیچارگی تیر می کند. حق به حقدار نمی رسد. اگر ملول بشر است باید ملل متحد غم ملولین را بخورد. گر استاد ای دست افتاد گیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. ما از امارت اسلامی تقاضا مندیم که هر چه زودتر مکاتب را بر روی دانش آموزان دختر باز کنند و سرنوشت آنها را معلوم نماید، زیرا این خواست تمام مردم افغانستان است. مردم افغانستان از تحصیل دخترانشان حمایت میکند.
متقاعدین یا بازنشستگان که قشر مظلوم و ناتوان هستند، توان کار جسمی و ذهنی را ندارند، تا از آن مدرک امرار حیات کنند. مدت 2 سال شده که از حقوق تقاعد خیش که حق مسلم ما است مستفید نشدیم. در حالت بسیار فقر و گرسنگی به سر می بریم و حتی توان تداوی خود و فامیل خود را و تهیه غذا و خوراک لازمی برای فامیل خود را نداریم. اگر سازمان ملل متحد از جمع کمک هایی که به نیازمندان در افغانستان توزیع می کنند حقوق متقاعدین را که اسناد و شهرتشان در ریاست محترم تقاعد موجود است تدارک ببینند و توضیح کنند. یعنی اگر هر متقاعد تعداد فامیلش 8-10 نفر باشد، آنجاست که به 1.5 میلیون نیازمند کمک واقعی صورت میگیرد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 با وقت افغانستان شد. حالا طبق وعده فشرده خبرهای مهم را داریم. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته که افغانستان شاید جدیدترین بحران حقوق زنان در سطح جهان است. مردان مصطلح ناشناس یک روحانی با نفوذ را در ولسوالی خاص‌کنر ولایت کنر کشتند. اردوی پاکستان میگوید که دست کم 6 جنگجوی مصطلح دیشب در جریان عملیات نظامی در ولایت ناآرام بلوچستان کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا گفته مقاماتی که از سوی روسیه در قلمرو تازه اشغال شده در جنوب اوکراین مقرر شدند زیر فشار فزاینده مسکوند و احتمالاً برای راه اندازی امپورسی در مورد پیوستن به روسیه در اواخر امسال آمادگی می‌گیرند. و مقامات در ایران امروز گفتند که شمار تلفات ناشی از طوفان، لغزش زمین و سیلاب در این کشور به ده‌ها تن رسید. جزئیات خبرهایی را که شنیده در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سپاسگزارم از همراهی شما. ما 6:30 با وقت افغانستان برمیگردیم. پیش از شنیدن برنامه هوای تازه، برنامه ورزش را بشنوید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با همین امیدواری می‌پردازم به نشر برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست مرور داریم بر رویدادهای یک هفته گذشته ورزش در مرکز و ولایت افغانستان.
افتتاح لیگ دست اول فوتبال در ولسوالی پشتون‌زرگون هرات. رقابت‌های فوتبال در ولایت زابل و دور دوم رسید.
مصاحبه مشنوید با احسان الله شهرزاد، مسئول فدراسیون فوتبال ساحلی افغانستان در رابطه بر راه اندازی رقابت‌های فوتبال ساحلی.
از جمله 30 بازیکن موفقیت 12 بازیکن را انتخاب کرده و مسابقات راهیابی به جام جهانی است در شروع سال 2023 در تهران برگزار می‌شود. آمادگی خاص و پلان‌های مرتب گرفته شده است.
و در اخیر برنامه قاسم علی حمیدی، رئیس فدراسیون شنای افغانستان در رابطه بر راه اندازی کارگاه آموزشی در مورد جلوگیری از خطرات شنا برایتان میگوید.
ورکشاپ آموزشی نشاط غریق و کمک ریاست عمومی تربیت بدنی و موسسه درشی صحت برگزار کردیم.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، در نخست سمیر هیبت عضو نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان شما را از رویدادهای ورزشی در یک هفته گذشته در مرکز و ولایت افغانستان آگاه می‌سازد.
کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش توانستند در یک هفته گذشته بیش از 50 برنامه مختلف ورزشی را راه اندازی نمایند که مختصر آن را خدمت شما ارائه می‌کنیم. افتتاح لیگ دست اول فوتبال در ولسوالی پشتون‌زرگون هرات. رقابت های فوتبال در ولایت زابل به دور دوم رسید. برگزاری مسابقات اتلتیک خفیفه در هرات، آگاهی دهی مردم در امر حمایت و تطبیق واکسن پولیو یا فلج اطفال از طریق برگزاری مسابقات ورزشی در زابل، آغاز رقابت های والیبال تحت نام جام وحدت و همدلی در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ، راه اندازی رقابت های ورزش های رسمی در غزنی، لیگ برتر فوتبال فاریاب با یک دیدار پیگیری شد. کنر تیم والیبال قمچی قهرمان رقابت های دوستانه والیبال ولسوالی وتپور گردید. رقابت های والیبال در ولایت میدان وردک با قهرمانی تیم عبدالباری به پایان رسید. تیم رضاخیل قهرمان رقابت های والیبال در ولسوالی ازره ولایت لوگر شد. ادامه تمرینات تیم ملی نوجوانان برای شرکت در رقابت های کافا، برگزاری رقابت های قوت الرمی در پکتیا، برگزاری مسابقات کاراته در هرات، دایکندی جام والیبال عید قربان با قهرمانی تیم ستارگان تیراه و پایان رسید. رقابت های والیبال جام حذفی در تخار برگزار شد. رقابت های فوتبال پرمختگ در کابل افتتاح گردید. پایان مسابقات فوتبال جام معارف در غوریان هرات. تیم 5 نفره تکواندو جهت اشتراک در بازی های ورزش های بین المللی تحت نام اطفال آسیا عازم روسیه شد. رقابت های بزکشی در نورستان به پایان رسید. راه اندازی کارگاه آموزشی فوتبال در جوزجان، راه اندازی رقابت های والیبال در ولایت میدان وردک، آغاز مسابقات قهرمانی فوتبال همزمان در 5 زون کشور، راه اندازی رقابت های منتخب مجزنی در ولایت کاپیسا، نخستین دوره رقابت های فوتبال در ولسوالی ینگی قلعه تخار برگزار شد، برگزاری مسابقات کشتی محلی در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات، تیم ملی شطرنج کشور پس از خدافیزی با رهبری کمیته ملی المپیک رای هندوستان شد، رقابت های فوتبال میان 6 ولایت در خوست برگزار شد. دور دوم رقابت های مقدماتی لیگ قهرمانان افغانستان آغاز گردید. برگزاری مسابقات اسکیت در هرات، رقابت های هاکی در ولایت خوست به خاطر مبارزه با مواد مخدر راه اندازی شد. مسابقات فوتبال جنوب غرب در هلمند آغاز شد. رقابت های فوتبال پرمختگ در کابل با یک دیدار پیگیری شد. راه اندازی رقابت های فوتبال زون شمال در ولایت بلخ، رقابت های والیبال در لغمان راه اندازی گردید. غزنی رقابت های والیبال ولسوالی قره‌باغ با قهرمانی تیم قلعه ملک به فرجام رسید. تیم والیبال فیضو قهرمان رقابت های والیبال یووالی شناخته شد. تیم منتخب فوتبال مهاجرین افغان در یک بازی دوستانه تیم امیدهای استقلال ایران را شکست داد.
همان گونه که در جریان هستید، لیگ برتر فوتبال ساحلی در کابل راه اندازی شده است. در این مورد مصاحبه کردم با احسان الله شهرزاد، مسئول فدراسیون فوتبال ساحلی، و نخست از وی در رابطه با راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
نظر به پلان مرتب فدراسیون ملی فوتبال افغانستان در سال 2022، ما توانستیم که لیگ برتر در تیم شهر کابل را راه اندازی کنیم که در 10 تیم 120 بازیکن اشتراک داره، به مدت 23 روز دوام میکند که 45 بازی میشود. ما بتوانیم بازیکنان را جدیدن و تیم ملی بزرگسالان و تیم ملی جوانان انتخاب کنیم که بعد از ختم لیگ کابل یک کمپ 3 هفته‌ای داریم از بازیکنان ولایتی مهاجم، بازیکنان که در کابل هستند، در مقر فدراسیون ملی فوتبال سال متمنات خود ادامه می دهد که تا یک تیمی قوی و قدرتمند داشته باشیم. از جمله 30 بازیکن، ما فقط 12 بازیکن را انتخاب کرده و مسابقات راهیابی به جام جهانی است در شروع سال 2023 در تهران برگزار می شود. آمادگی خاص و پلان های مرتب گرفته شده است. ما در سال 2019 تا به حال دهم آسیا هستیم. تقریبا در کابل ما 10 تیم لیگ برتر داریم و 9 تیمی الف داریم. روز دو بازی انجام میشه، ساعت 4 عصر یک بازی اول، ساعت 5 عصر بازی دوم. تقریبا 23 روز دوام میکنه، 45 بازی میشه.
شما اگر یکم در رابطه با فوتبال ساحلی معلومات بدین که چه قسم فوتبال است و چطور بازی میشه؟
فوتبال ساحلی با فوتبال که در چمن میشه زیاد تفاوت داره، نظر به تعداد بازیکنانش، نظر به قوانین و مقرراتش. فوتبال ساحلی سخت‌ترین و دلچسپ‌ترین فوتبال در جهان است که 5 بازیکن فوتبال میشن، گلش هم خورد است 2-3.
فعلا در بخش فوتبال ساحلی در مرکز و ولایت شما با چی مشکل روبرو هستیم؟
مشکلات ساحلی زیاد است. ما در تمام 34 ولایت افغانستان فقط یک میدان ساحلی در کابل داریم، هم در خود مقر فدراسیون فوتبال افغانستان. با
بازیکنان بسیار با استعداد داریم، پول تحصیل بسیار قوی داریم، اما مشکلات میدان ساحلی در تمام افغانستان است. هنوز میدان بازسازی نشده نسبت به مشکلات اقتصادی آنچه که در توان فدراسیون ملی فوتبال افغانستان است. فعلا از اون استفاده میکنیم، توسطش تجار ملی و شرکت های خصوصی میدان ها در ولایت جور شود که فایدهش هم به فوتبال چمن است، نظر به قدرت بدنی شما و هم فوتبال ساحلی ما. 19 آسیا هستیم، انشالله ما برتان وعده میتونم اگر ما 20 میدان ساحلی داشته باشیم برتان وعده میتونم انشالله نظر به تمام قدرت بدنی و استعدادی که افغان داره که در 4 سال آینده ما بتانیم سیومی آسیا میشیم انشالله.
خب برای حل از این چی اقدام کردین؟ آیا تا فعلا کدام پیشنهاد کردین که میدانا بر شما ساخته شود؟
فدراسیون ملی فوتبال افغانستان در سال 2019 پلان برنامه داشت تا میدان ساحلی در ولایت ایجاد کنند. متاسفانه با ویروس کرونا نتانست که آن را عملی کنه و بودجه به افغانستان از طرف فیفا نامد. دیگه انشالله بودجه ما در سال 2023 از طرف فیفا تصویب شود. تعهد نشده، بعد از تصویب شدن بودجه انشالله پلان برنامه فدراسیون ملی فوتبال افغانستان همیست که در قلن در 6 زون ما بتانیم 6 میدان ساحلی را ایجاد کنیم که انشالله تماما سکجوال یهشان جور شده و انشالله بتانیم یکی از تیمای خوب در سطح منطقه باشیم انشالله.
شنونده های عزیز، اینک توجه کنین با سخنان قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان که از راه اندازی یک کارگاه آموزشی با هدف جلوگیری از خطرات شنا برایتان معلومات میدهد.
به منظور انسجام از بهتر ورزشکارای آبوزی و همچنین دفع خطرات ناشی از غرق شدن جوانا و نوجوانایی که روزمره در اوزای آبوزی نواقات فراغت شده به سر میبره، ما به خاطر از اینکه بتانیم مناجیان غریقی که در کنارهای حوض هستن، به خاطر از اینکه مردم جوانا و نوجوانایی که شنا رو درست بلد نیستن با خیال آسوده و آرام بتونن شنا بکنن، یک دوره ورکشاپ آموزشی نشاط غریق و کمک ریاست عمومی تربیت بدنی و موسسه درشی صحت برگزار کردیم و بعدش هم امتحان میگیریم. باز برای کسایی که موفق شدن در امتحان برایشان اسنادهای نجات غریق میتیم، به اساس از او باز میتونن اوزای آبوزی اینا را به عنوان ناجیان غریق استخدام بکنن. انشالله که این برنامه خوب است و بعدش هم یک مسابقات داریم تحت نام آب مایه حیات از او چی بپرزیم از اسرافان، اینی دوم برنامهش هست. بعدش هم بخواهی مسابقات انتخابی تیم میگیریم.
این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان و نوجوانان دروغ میگویند؟ جوانان و نوجوانانی که دروغ میگویند با کدام مشکلات روبرو میشوند و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمر خیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. دروغ گفتن یک عمل زشت و ناپسند است که می تواند یک فرد را در جامعه بین افراد و اشخاص به اعتماد بسازد. پژوهشگران به این عقیده‌اند که در جامعه بیشترین گروه سنی که دروغ می گویند جوانان و نوجوانانند. بعضن آنها دوست دارند در زندگی حق تصمیم گیری و انتخاب را خودشان داشته باشند. دوست ندارند دیگران تصامیم خود را بالای آنها بقبولانند. بگاه جوانان و نوجوانان دروغ می گویند تا بتوانند به هویت دلخواه خود برسند. نجیب عبدالله آزاد یک تن از جوانان شهر کابل است. با باور وی دروغ گفتن بین جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد.
دروغ گفتن نوجوانان و جوانان وجوهات زیادی دارد که همه وجوهات برمیگردد به عامل واحد که آن خانواده است. متاسفانه جامعه افغانستان به نام فرهنگ و یا هم کلتور قواعد از خود ساخته را بالای خردسالان به نام احترام و حتی فرض عین تطبیق میکنند. در اکثریت خانواده های افغانستان خردسالان به چه دختر و چه پسر باشد حق ندارد تا در مورد یک موضوع نظر دهد و باید هر حرفی که پدر، مادر، کاکا، پدر کلان و برادر بزرگ گفت آن را بدون چون و چران قبول کنند. وقتی شما از نوجوان حق ارائه نظر و پسند را میگیرید، در اصل شما از آن نوجوان حق راست گفتن را میگیرید و آن نوجوان و جوان را مجبور به دروغ گفتن میسازید. او نوجوان میداند که نظر، پسند، شغل و فکر شخصیش برای کلانهای خانواده قابل قبول نیست و حتی اجازه ندارد تا پسند خود را بگوید. لذا در عمل آن نوجوان مجبور می شود تا به نظر دروغی، پسند دروغی و فکر والدین نخود که اونا فکر میکنند که این مسئله باید چنین باشد به مو شکل نظر می دهد.
دروغ گفتن یک عمل ناپسند است و انسان را در میان جامعه بی اعتماد می سازد. شایسته صافی به این عقیده است. او می گوید بعض جوانان و نوجوانان برای حل مشکل به دروغ گفتن رجوع می کنند، بی خبر از این که ممکن این عمل به عادت مبدل گردد.
دروغگویی یکی از اعمال زشت است که هر انسان از آن نفرت داره، به خاطر هر مشکلش می باشد. وقتی به یک کار میره یا به یک مشکل دچار میشه مجبور است که دروغ بگوید. اینا نمیفهمند که بدن برشان عادت میشه، خام میشود و هیچ کس بالای چنینش خواست دروغو اعتماد نمی کند.
نرگس غوری استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او به این باور است که نقش خانواده در قسمت تربیت کودکان اساسی و مهم بوده و اگر والدین به فرزندانشان دروغ بگویند، کودکان نیز دروغگو بار می آیند.
نقش والدین خیلی اساسی و عمده است. به چی دلیل؟ به دلیلی که اولین مکتب که یک طفل اونجا آموزش میبینه و خانوادهش است. ما میبینیم اگر در یک خانه دیکتاتور وارد شویم، طفلشان دیکتاتور است. اگر در یک خانواده که همیشه آموزش بوده، خنده بوده، روی خوب بوده، طفلشان به مو روی است. و برعکس بعضی از خانواده‌ای را میبینیم که همیشه وقت نقش از اون خانم بیشتر بوده، که همیشه وقت غیبت کرده، بد گفته، اما طفلشان ببینین اگر دختر از یا بچه سونو مو کردار مادرش آموزش دیده، یا اگر پدرش از بدخویی کرده، لطکوب کرده، زشت گفته، بد گفته، طفلش امور آموزش دیده، امور یاد گرفته.
صفی الله صدیقی کارمند در یکی از ادارات خصوصی می باشد. او می گوید یکی از عوامل دیگر دروغ گفتن بین جوانان ترس است.
اون دروغ کسی مگه چی بگم، یعنی کم جرأت است، می ترس از دیگران، از یک نفر ترسیدی یا هر چیزی دیگه ای که پیشش دروغ گفتی که یک مشکلی برای خلق نکنه. یک فعلی است که واقعا شخصیت آدم یا همه چیزی آدم بیمزه میکنه. چون در فرهنگ از مو یاد مردم از مو همین دروغ گفتنای ساده به نظر مو ساده یک چیزی تقریبا رویج شده. لباس میخریم، از مو یک کس پرسوند چند خریدیم، به خاطری که خود خور مثلا بلند نشان بدیم، اگر 10 روپیه خریده باشه میگه 20 روپیه خریدیم. همین خود چه دروغ است و این باعث میشه که ما روزمره در خیلی از جنبه های زندگی خود دروغ بگیم، یا اعتماد به نفس شما رو بسیار پایین بیاره.
صفی الله همچنان افزود یک بار دروغ گفتن باعث می شود تا یک انسان بار بار دروغ بگوید.
یک دن دروغ که میگم باعث میشه که آدم پشت سری هم دروغ بگه. چرا مثلا یک دروغ میگه باید یک دروغ دیگه داشته باشه که پشت از دروغ تو رو بگیره. ما خودم زمانی که متوجه شدم که ما بسیار در چیزهای ساده دروغ میگم بسیار ضرر داره، تصمیم گرفتم که دروغ گفتن خود را کم کنم، نه که استاپ، نه که یک دفعه بند کنم، بخاطر که هر عادتی که باشه یک دفعه ما نمیتونیم، هر روزی یا هر ماهی یک ذره کمتر دروغ و یک ذره کمتر یک ذره کمتر به جایی میرسی که وقت دروغ گفتن یک عمل بسیار زشت در نظر تو میرسن. اون وقت است که واقعا خودت شخصیت خود را ساختی و اون وقت است که دیگه انسان هم سرت بار میکنه و آدم وقتی که راست میگی اونقدر کارهای آدم را میشه و اونقدر خود آدم جرأت آدم قوی تر میشه. پس راستکاری را پیشه کنین، اگر میخواین از نظر شخصیتی تغییر کنین تصمیم بگیر دروغ از زندگی خود حذف کنین.
دوستان عزیز، چرا بعضن جوانان و نوجوانان دروغگو هستند؟ عواقب دروغ گفتن بین آنها چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد میشه بر ما بگوین که عوامل دروغ گفتن بین جوانان و نوجوانان چی است و یا حتی کودک ها از چه زمانی به دروغ گفتن آغاز میکنن؟
دروغ گفتن اکتسابی است و میتونه از اطفال از والدین خدا این دروغ کسب کنن. والدینشان برشان یک الگو میباشن، بنان وقتی که سخنهای دروغ هم میشن او را کسب میکنن و وقتی که بزرگ میشن او را در عمل پیاده میسازن. دلیل دیگهش میتونه که وقتی که گپ اطفال یا سخن اطفال نادیده گرفته میشن، که چون که سخن حق هم باشه راست هم بگن، که والدین برشان بگه که دروغ نگو راست بگو، بار دوم یا متواصل به دروغ میشن. به عنوان مثال بسیار از کودکان کوچکتر از سن 6 سالگی پیش از مکتب که هنوز نمیتوانن فرق بین خیال و واقعیت را قائل شوند، دروغ آنها ممکن است فقط تصورات و خیالات آنها باشند. گفته می شود که کودکان در سن 4 سالگی کاملا قادر هستند به شکل عمدن دروغ بگویند یا چیزی را که می خواهند به دست بیارن دروغ میگن. اطفال در این سن معمولا میخواین که در محور توجه دیگران قرار بگیرن و دروغای مسالمت آمیز میگن، و اطفال که والدینشان دوست دارن نمیخواین آنها را ناامید بسازن و دروغ میگن. وقتی که میدانن یک کار اشتباهی را اطفال انجام داده، برای اینکه تنبیه نشن به دروغ متوسل میشن.
خب عواقب دروغ گفتن چی است؟
که وقتی که فرد دروغ میگوین در جامعه به نام دروغگو معرفی میشه و کس نمیتونن به بسیار آسانی به گپای از او باور کنن و در کل شخصیت تحصیلی، شخصیت کاری و در کل شخصیتشان مورد سوال قرار میگیرن و کس به او اعتماد نمیکنن. دروغ سبب میشه که شخص دروغگو از رحمت الهی دور باشه و کسی که دروغ میگه خداوند انسانهای دروغگو را دوست ندارن. کنار از این کسی که دروغ میگه در نهایت رسوا خواهد شد و این رسوایی سبب خواری و ذلت در جامعه خواهد شد، یعنی بالاخره رسوا شدنی است و سبب برهم خوردن شخصیت شخص دروغگو میشه. دلیل دیگه شما گفته میتونیم چی عاقبتی بدتر از این، مردم حتی اگر ظاهر به یک شخص دروغگو احترام بگذارن اما در دل او را دوست نمی داشته باشن و هیچگاه با او امانت خود نمیتن، چون که میفهمن شخص دروغگو با دروغهایشان میتونه که مال و یا امانتشون که با او سپرده شده او را پنهان کنه. و در آخر دروغگویی یکی از گناهان کبیره است که کسی که دروغ بگن صفا و پاکی از قلبش از بین میره و سبب فلاکتشان میشه.
خب راه حل چی است؟ چگونه میتونیم که کودکای خود از دروغ گفتن مانع شویم؟
وقتی که اطفال شما دروغ میگن طوری رفتار کنید که احساس راحتی کنن، او را سرزنش نکنین، بر رفای از او گوش بدین که او چی میگه. اگه قرار باشه اگه دروغ هم بر شما میگه، شما باید بر رفایشان تا آخر گوش کنید و در آخر برش بگوین که بچه دروغ گفتن کار خوب نیست و ای سخن را که تو میگی ای رای حلش ای قسم است. هیچ وقت از جملات استفاده نکنین که سبب ازی شوه اطفال احساساتشان با شما شریک نسازن. در قدم دوم بجایی که اطفالتان مجازات کنین، به اطفالتان عواقب دروغ گفتن شما باید بیاموزین. تحقیقات نشان دادن که والدین که اطفالشان را به خاطر دروغ گفتن مجازات میکنن، نه تنها سبب از این نمیشن که از دروغ گفتن از او جلوگیری میکنن، بلکه اطفالشان دروغ بازم میگه. ما وقتی که اطفالتان یک سخن میگه و شما درک میکنین که اطفالتان به شما دروغ میگن، هیچ وقت از جملات مثل دروغ نگو، تو دروغگو هستی، از این جملات استفاده نکنین. در مورد انتظارات خود واضح و راست برشان بگیم، ما بالای تو اعتماد کامل دارم و هر آن چیزی که میخوای بر ما راست بگو. این میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته اطفالتان به دست بیاره و هیچ وقت دروغ نگویند.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
شکستی